خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون فی معنی الادب، این بحث در جلد ششم المیزان سوره مائده، اواخر سوره مائده. کلامون فی معنی الادب، این بحثی در مورد معنای ادبه. فرمیاد که نبحث و فیه عن الادب الذی ادب الله به انبیاءه و رسله علیه السلام. این بحث درباره اون ادبی است که خداوند انبیا رو با اون تربیت کرد. حالا چند تا فصل داره، فی عدت فصول. فصل اول معنای ادب، این مثلا ادب چیه؟ فرمود که الادب علی ما یتحصل من معناه، ادب اونجوری که از معناش به دست میاد، هو الهیئه الحسنه التي ينبغي ان يقع عليه الفعل المشروع. ادب اون شکل و هیئت نیکویه که سزاوار فعل مشروع تو اون هیئت انجام بشه. اون شکل زیبای عمل رو میگن ادب، شکل زیبایی که مشروع باشه، حالا اما فی الدین یا مشروع دینی باشه، شرعی در واقع، او ان دل عقلا یا مشروع عقلی و عرفی باشه. عقلا میگن این کار خوبیه، این کار مؤدبانه. مثلا آداب دعا، دعای آدابی داره. آداب دعا یعنی اون هیئت دعا. مثلا شما در آداب دعا وضو میگیری، این یه هیئته. رو به قبله میشینی، این یه هیئته. نیمه شب مثلا دعا میکنی، این یه هیئته. اینا هیئات حسنه است که فعل شما بر حسب اون انجام میشه. یا مثلا آداب و ملاقات الاصدقاء، اینم عرفیش، آداب ملاقات با دوست. آدم با دوستش وقتی ملاقات میکنه چجوری مثلا ملاقات میکنه. بعد میفرماید و ان شئت شئت قلت ظرافت الفعل. خیلی قشنگه، میگه اگه میخواستی اینجوری بگو ظرافت فعل، ظرافت در فعل، اینو میگن ادب. ولا یکون الا فی الامور المشروعه غیر الممنوعه. ادب فقط در امور مشروع و غیر ممنوعه. فلا ادب فی الظلم و الخیانه و الکذب، در ظلم و خیانت و کذب. مثلا بگیم مؤدبانه دروغ گفتیم، خیلی مؤدبانه مثلا ظلم کردیم، ادب تو اینا جاری نمیشه. ولا ادب فی الاعمال الشنیعه و القبیحه، در کارهای شنیع و قبیح هم ادبی نیست. ولا یتحقق، مثلا آداب دروغ گفتن، آداب دروغ گفتن نداریم، مثلا آداب مثلا مال یتیم خوردن آداب نداریم. ولا یتحقق ایزن الا فی الافعال الاختیاریه. ادب هم مربوط به افعال اختیاری میشه، افعالی که در اختیار خود انسان. مثلا میگه ببخشید من کچل هستم، مثلا ببخشید نداره، موام خوب ریخته دیگه، دست خودم که نیستش. فهمید که این در آداب اختیاریه. التی لها حیاتون مختلف فوق الواحده، اون کارهایی که میشه چند جور انجامش داد و اختیاری هم هست. حتی یکون بعضها متلبسن بالادب دون بعضن، وقت بعضش میگه این کار مؤدبانه است، اون کار مؤدبانه است. مثلا که ادب الاکل فی الاسلام، مثل ادب اکل در اسلام. و هو ان یبدع فیه بسم الله، ادب غذا خوردن اینه که به نام خدا شروع بکنه. و یختم به حمد الله، با حمد خدا به پایان برسونه. و یوکل یا یبدع و یختم و یوکل دون الشبع، تا قبل از انفجار دست بکشه، نذاره که خیلی پر بشه. کلو و اشربو را به جان گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. اینجوری نباشه، کلو و اشربو حتی تنفجر رو. و هو ان یبدع فیه بسم الله و یختم به حمد الله، یبدع و یختم و یوکل دون الشبع الی غیر ذلک. و ادب الجلوس فی الصلات، ادب جلوس در نماز، هو تبرک، همین جوری که میشینید میگن تبرکین، دو زانو نشستن. الا طمأنینه و وضع الکفین علی الورکین، این که دستاشو بذاره روی زانوهاش، فوق الرکبتین بالای زانو، و نظر الی حجره، این که مثلا این آسمون زمین رو نگاه نکنه، پایین رو به دامن خودش نگاه بکنه، به همین نگاه کنه. و امثال اینا. اینم ادب نشستن در نماز. از کجا شروع کرده؟ از اول 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 شروع کرده، مثلا اون اصول و فلسفه و روش رئالیسم که از کتابای بی‌نظیر دنیاست، که وقتی راجع به فکر حرف میزنه منطق از کجا شروع میکنه، ایشون از کجا شروع میکنه. قوقا کرده اونجا در بحث تفکر. و از کان الادب و هو الهیئه الحسنه فی الافعال الاختیاریه، از اونجایی که ادب اون هیئت حسن است در افعال اختیاری، و الحسن و امکان به حسب اصل معناه هو الموافقه لغرض الحیات. حسن یعنی اون چیزی که موافق غرض حیاته. حیات یه هدفی داره، هر چیزی که طبق این هدفه، مطابق این هدفه، اون حسنه. مما لا یختلف فیه انظار المجتمعات، اونا که انظار مجتمعات توش مختلف نیست دیگه، چون هدف حیات همه جا یه چیزه، سعادته. لکن نهو به حسب مصادیقه مما یقا فیه اشد دل اختلاف، ولی چون مصادیق هدف حیات فرق میکنه، همه میگن سعادت ولی مصادیقش چیه؟ یکی میگه سعادت در پوله، یکی میگه سعادت در مقامه، یکی میگه سعادت در ترک دنیاست. چون مصادیق فرق میکنه لذا ادبش هم فرق میکنه. میفهمید؟ چون مصادیق مختلفه، اشد دل اختلاف در مصادیق ادب وجود داره. و به حسب اختلاف الاقوام و الامم و الادیان و المذاهب، قوم و امت و دین و مذهب، حتی المجتمعات الصغیره، همین مثلا شما 20 کیلومتر از تهران میری اونورتر، مثلا میری جاجرود یا میری دماوند، اونجا یه جور دیگه است. تو بعضی از امور ممکنه یه چیزایی اونجا بی ادبی حساب بشه. خود مثلا اقوام مختلف در کشور خود ما، فی تشخیص الحسن و القف یقع الاختلاف بینهم فی آداب الافعال، اختلاف وجود داره. فربما کان عند قوم من الآداب ما لا یعرفه آخرون، بعضی یه آدابی دارن که دیگران نمیدونن، بعضی یه چیزی بی ادبی میدونن که دیگران اونها این ادب میدونن، نه هست دیگه. و ربما کان بعض الآداب المستحسنه عند قوم شنیعه مذمومه عند آخرین، بعضی یه چیزی حسن میدونن درست مقابلش دیگران شنیع اصلا میدونن. مثلا که تحیت اول لقا، مثل تحیت اول دیدار، فإنه فی الاسلام به تسلیم تحیت من عند الله مبارکه طیبه. بعضیا مثلا تحیت میگن سلام علیکم در اسلام، بعضی کلاهشون رو برمی‌دارن، تحیت به برداشتن کلاس به هم دیگه میزنن کلاهشون رو برمی‌دارن، این یه تحیت، اون دیگه نمیگن سلام علیکم. و عند بعضن به رفع الیده هیال الرأس، بعضیا دستشون رو میذارن روی سرشون، مثلا در سلام‌های نظامی یه جوری دیگه سلام میکنن، این تحیت نمیگن، آقا مثلا سلام سرهنگ، این اینجوری مثلا میگن. و این و عند آخرین به سجدتن، بعضی سجده میکنن، بعضی رکوع میکنن، بعضی سرشون رو خم میکنن. مثلا کما ان فی آداب ملاقات النساء عند الغربیین امورن، در ملاقات زنها در غرب یه اموری است که یستشنه و حل اسلام، اسلام اون اصلا شنیع میدونه و مذمت میکنه الا غیر ذلک. غیر ان هذه الاختلافات جمیعا، همه این اختلافات مال چیه؟ انما نشأت فی مرحله تشخیص المصداق، در مرحله تشخیص مصداقه، یعنی مصداق و یه چیزی میگیرن لذا اون ادب هم مختلف میشه. اما اصل و معنی الادب، اصل معنای ادب که هو الهیئه الحسنه التي ينبغي ان يكون عليها الفعل مما هو اطبق عليه العقلاء من الانسان، این که انسان باید درست رفتار بکنه، اینو همه قبول دارن، درست رفتار کردن اینو همه قبول دارن، منتها درست رفتار کردن مصداقش فرق میکنه. و اطبق ايضا على تحسينه فلا يختلف، هیچ دو نفری با هم دیگه در این زمینه اختلاف ندارن، درست رفتار کردن، اینو میگن ادب. دو، این مطلب الان لما کان الحسن من مقومات معنی الادب علام و ذکر فی الفصل سابق، حالا میایم روی حسن، چون گفتیم ادب یعنی هیئت حسن فعل دیگه، حالا حسن چیه؟ فرمید از اونجایی که حسن قوام ادب به حسنه دیگه، تو تعریف ادب شما گفتید حسن هیئت فعل، چون قوام این تعریف ادب به تعریف حسنه، و کان مختلفن به حسب المقاصد خاصه، حسن و قب هم فرق میکنه به حسب مقاصد مختلف که در جامعه های مختلفه، انتج ذلک ضرورت اختلاف الاداب الاجتماعیت الانسانیه، این نتیجه میده که آداب اجتماعی مختلف میشه، چون مصادیق حسن مختلفه، پس آدابی هم که از این حسن بیرون میاد مختلفه. فل ادب و فی کل مجتمع کل مرآت یوهاکی خصوصیت اخلاق ذلک المجتمع، پس ادب مثل یه آینه است که از درون اون جامعه خبر میده، خصوصیات اخلاقی اون جامعه رو خبر میده، نشون میده اون جامعه چه چیزایی رو حسن و قبیح میدونه، دنیا رو حسن و قبیح میدونه یا ترک دنیا رو، آدابش اینو نشون میده. التي رتبها فیهم مقاصد هم فی الحیات و رکزت ها فی نفوسهم عوامل و اجتماع، اونایی که مقاصدشون در زندگی تعیین کرده، یه مقصدی داشتن، اون مقصد یه اسنقوبی درست کرده، اون اسنقوب هم یه ادبی درست کرده، یا مثلا عوامل اجتماعی یا عوامل طبیعی یا عوامل اتفاقی اینا رو به وجود آورده. ولیست الاداب و هی الاخلاق، آداب اخلاق نیست، لما ان الاخلاق هی الملکات و راسخت و روحیه، اخلاق اون ملکاتی که در روح انسان رسوخ کرده، التي تتلبس بس و به هن نفوس، لکن الاداب حیعاتون، آداب هیئته، اون شکل خلق اون ملکهیه که رسوخ کرده، که تتلبس بس و به هل آداب هیئت عمله، عمل چه هیئتی داره؟ اون میشه ادب. از صادر عن الانسان عن صفات مختلفت نفسیه و بین الامرین بونون بین، اینا خیلی منفعه. فالآداب من منشآت الاخلاق، آداب از محصولات اخلاقه، چون اون اخلاقی که حسن و قبح درست میکنه، بعد حسن و قبح آداب رو درست میکنه. والاخلاق من مقتضیات الاجتماع به خصوصه، اخلاق هم از مقتضیات اجتماعه، به حسب غایت الخاصه، تا اون اجتماع غایتش چی باشه، هدف زندگی چی باشه تو اونجا. فالقایت المطلوبه للانسان فی حیاتهی هی التی تشخص و ادبه او فی اعماله، اون غایتی که انسان اختیار میکنه آدابشو درست میکنه، تا این آدم چه هدفی داشته باشه. و ترس مول نفسهی خطن لایت ادا، یه مسیری رو براش رسم میکنه که از اون جلو عقب نمیره، ازاعتا به عمل فی مسیر حیاته و تقرب این غایت. این هم مطلب دوم. سه، یواش یواش نزدیک میشه، این خیلی بحث زیباییه. و از کان الادب یتبع فی خصوصیته الغایت المطلوبه فی الحیات، حالا که نتیجه گرفتیم که ادب تابع غایت زندگیه، فالادب الالهی الذی ادب الله سبحانه به انبیاءه و رسله، اون ادبی که خداوند انبیا رو بر حسب اون ادب تربیت کرده، اینم هو الهیئه الحسنه فی الاعمال الدینی، همون هیئت زیبای اعمالشونه، اعمال، نوع اعمالشون، چجوری حرف میزدن، چجوری راه میرفتن، چجوری غذا میخوردن، چجوری عبادت میکردن، این هیئت اعمال انبیاست. که تو هاکی قرزد، اون وقت این ادب هاکی از چیه؟ قرز دین، چون قرار شد که ادب آینه نمایش دهنده قرز باشه دیگه، ادب مثل یه آینه است که قرز رو نشون میده، از این ادب میفهمه که این چه قرزی داره، از ادب دینی که انبیا بهش متلبس بودن غرض دین فهمیده میشه که دین چه هدفی داره. تا که غرض دین قایته، اون غرض چیه؟ و هول عبودیه، غرض دین عبودیت، هدف تمام ادیان الهی کشیدن انسان به سمت عبودیت، کمال انسان در این نقطه است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت هم شرحش اینه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این شرح عبودیت. هو العبودیه علی اختلاف الادیان الحقه به حسب کثرت موادها و قلتها و به حسب مراتب آفل کمال و رقی، با اینکه ادیان در کم و زیاد اعمالشون با هم دیگه اختلاف دارن، ولی در این اصل اختلاف ندارن. و لیس له قایتون عامه، تا چون دوستان جدید اومدن تو دو تا جمله کل بحث رو بگم، اولا بحث راجع به ادبه، چون فقط ادب یعنی اون شکل عمل، اگه عملت زیبا باشه بهش میگن ادب، ادب تابع غرضه، تا انسان چه غرضی تو زندگیش داشته باشه آدابش هم مطابق اغراضشه. این دوتا. سه، بحثمون راجع به ادب انبیاست، از اونجایی که انبیا رو خدا تربیت کرده، ادب انبیا نمایشگر غرض دینه، یعنی که در آداب انبیا کسی جستجو و تحقیق کنه غرض دین رو میفهمه، غرض دینم عبودیته، عبودیت هم یعنی فقر. حالا اینجا میفهمید که ولیس له قایتون عامتون الا توحید الله، الا توحید الله سبحانه فی مرحله الاعتقاد و العمل جمیعا، قایت دین عبودیت یعنی این دیگه، اون بر از این بر به انسان نگاه میکنه میشه عبودیت، از اون بر حق تعالی میبینه میشه توحید، پس غایت دین توحیده. میفرماید غایت عامه همه ادیان الهی توحید در دو مرحله است، یکی در مرحله اعتقاد، یکی در مرحله عمل، که ما به لطف خدا اولیشو هممون داریم. یعنی ما در مرحله اعتقاد همه موحدیم، ما هیچگاه هیچ کدوم از ما ابر را ریزنده باران نمیدانیم. وقتی که بارون میاد میگیم خدای شکرت، هیچ کدوم از ما نگیم آقا ابر دستت درد نکنه، میگیم خدایا شکرت، ما موحدیم دیگه، درسته؟ این زمین که سبز بشه میگیم الحمدلله زمین سبز شد، خدا رو شکر مثلا دانشگاه قبول شدیم، الحمدلله این کتاب رو خوندیم فهمیدیم، این موحدیم دیگه. این در مرحله اعتقاد. حالا در مرحله عمل خیلی کار سختیه. دیروز حاجی امجد به من میفرمود که پشت سر گذاشتن نفس خیلی کار مشکلیه، تا انسان نفس رو زیر پا بذاره خیلی سخت. از یک کسی مثلا نقل میشد که 50 سال منبر رفته، منبر ها نه از این منبرهای در پیت، منبر آیه و روایت و نهج البلاغه و شعر و ادبیات و منبر حسابی. بعد ایشون میگه که 50 سال منبر رفته ولی هیچ اثر نکرد. یه جریانی پیش اومده از اون جریان، خدا انسان رو حفظ بکنه، آدم 50 سال حرف دین بزنه، نهج البلاغه بخونه، روایت بخونه، منبر بره و ارشاد کنه، چقدر آدم ها از پای این منبر ارشاد میشن، بعد خودش یه قدم جلو نره. گفت یه قدم جلو نرفت. ما اون میشه مرحله عمل، که در عمل انسان موحد بشه. حالا میفهمید که یعنی چی توحید، یعنی چی ای ان یعتقد الانسان ان له الهن هو الذی منه بدع کل شیء بدع کل شیء ها بدعته میگیم ها بدعته اگه باشه میشه بدع، مغزم کار نمیکنه، بدعته باشه میشه بدع، بدع یا بدع کل شیء اون ما ادبی داره بودیم کل شیء و الیه یعود کل شیء کل شیء له الاسماء الحسنا والامثال العلیا. اعتقاد داشته باشه ببین که یه الهی داره که همه چیز از او آغاز میشه و همه چیز به او ختم میشه و اسماء حسنا و امثال علیا از آن اوست. این اعتقادش. ثم یجری فی الحیات، زندگیش هم جاری بشه این، و یعیشو به اعمال تو هاکی به نفسها عبودیتهو، یه کارایی بکنه که اینا نشانگر عبودیتش باشه، عبودیتشو نشون بده، و عبودیت کل شیء عنده، عبودیت همه چیزم در نظر این نشون بده، نشون بده که این خودشو همه عالم عبد میدونه. این همون معنا ساده جلوتر تو همین بحث میرسیم که حضرت از جبرئیل سوال میکنه میگه توکل یعنی چی؟ از جبرئیل عرضه میدارد که ان تعلم ان الخلق لا یضر ولا ینفع. توکل این است که بدون که خلق نمیتونن ضرر بزنن، نمیتونن نفع بزنن. ما واقعا اینجوری فکر میکنیم، ولا یعطی ولا یمنع، نمیتونن عطا کنن، نمیتونن منع کنن. و استعمال الیأس عن الخلق، به کلی از خلق آیس بشه. میگفت یه کاری گیر کرده بود، مسئول بالا باید تایید میکرد، اینم که کارش گیر کرده بود، مسئول زیر دست بود، مثلا با سازمان حج و اوقاف و اینا ارتباط داشت، گفت من یه دونه فیش حج دارم، میخوای کار رو نظام از 3 تا فیش حج بمیدی، میخوام با زن و بچه‌ام برم حج. فشار آورده بود، اینم به زحمت رفته بود، خلاصه 3 تا فیش جور کرده بود داده بود به اینو، حرام دیگه که بره اونجا بگه لبیک لا شریک لک لبیک، خدایا اومدم. لبیک یعنی تو گفتی بیا، گفتی بیا من اومدم. بعدش بگه لا شریک لک لبیک. خیلی جالبه، تو روایت است که در آخر زمان ثروتمندا برای تفریح میرن حج، متوسطین برای تجارت، فقرا هم برای پوز دادن. آخر زمان اینطوری میشه. حالا اینجا میفرماید که این در اعمالش جاری بشه و کارایی بکنه که حکایت کنه که این کارا نشون بده که این خودشو کل عالمو عبد خدا میدونه. و به ذالک یسر توحید فی باطنه و ظاهره، و همین خاطر توحید در ظاهر و باطنش سرایت میکنه. اینجوریه که اینجور تو موحد میشه، اون تو خیلی کار سخت. تظهر العبودیت المحضه من اقواله و افعاله، عبودیت خالص چون وقتی اون همه کار شده میشه عبد دیگه، عبد یعنی هیچ کاره، لذا اینو بهش میگن عبودیت، که اون همه کاراست من و کل عالم هیچ کاره، این از قول و فعلش جاری بشه و سایر جهات وجود ظهورن لا ستر علیه ولا حجاب یقتیه، ظهوری که نه پرده ای روش باشه نه حجاب اینو بپوشونه. فالعدب الالهی او ادب النبوه هی هیئت التوحید فلفل، پس چون بحث ادبه، ادبم هیئت فعله، ادب الهی هیئت توحید در فعله، فعل باید لباس توحید داشته باشه. حالا میرسیم جلوتر، خیلی شیرینه کلمات اهل انبیا که ببین اینا چجوری با خود حرف زدن، چطور این ادب توحید در کلماتشون جاری شده، نه فقط کلمات، جمعی اعمال، یعنی جمعی اعمالشون لباس توحید داره. اینم مطلب سه. مطلب چهارم، من المعلوم بالقیاس و یؤیده تجربه القطعیه، قیاس اینو نشون میده، تجربه هم تاییدش میکنه، که ان العلوم العملیه، علوم عملیه و هی التی تتعلم لیعمل بها، علوم عملیه اون علوم که یاد میگیریم تا بهش عمل کنیم، یه دسته از علوم تئوریه، مثلا عرض شد که مثل فلسفه، یه دست از علوم هم عملیه، انسان یاد میگیره که اون عمل کنه. علوم عملی لا تنجح و کلن نجاح، میگه هم قیاس اینو ثابت میکنه هم تجربه، که اینا انسان رو نجات نمیده، ولا تو اثر و اثر حل جمیل، اثر زیبای خودشو نمیذاره، دون انت تلتقی الالمتعلم فی ضمن العمل، مگه اینکه در ضمن، دون انت تلقا، دون ان تلقا الى المتعلم في ضمن العمل، مگه در ضمن عمل القا بشه؟ مثلا شما بشین هی قوانین رانندگی رو درس بده، اینجوری رانندگی میکنن، اینجوری ترمز میکنن، بعد هیچ یه ساعت هم پشت ماشین اون نشینه، 5 سال هم درس بده اون یاد نمیگیره رانندگی کنه، رانندگی رو باید در خلال عمل یاد بگیره، پس این نیاز به عمل داره. لان الکلیات العلمیه ما لم تنطبق علی جزئیات و مصادیق، کلیات علمی رو تا بر جزئیات منطبق نکنی و مصادیق، تتساقل النفس فی تصدیقا، نفس براش ثقیل اونا رو تصدیق کنه. مثلا میخوای یه ورزشی رو یادش بدی، هی بشین قوانین والیبال رو یادش بده 4-5 سال، بعد بگو حالا بریم المپیک، این یه دونه مثلا توپم بلد نیست بندازه اونور تور، بعد دونه دونه این قوانین، یه قانون رو بگی 100 بار تمرین کنه، دوباره یه قانون دیگه بگی 1000 بار تمرین کنه، تمرین میخواد کارهای عملی، نفس نمیتونه تصدیق کنه و ایمان به صحتش بیاره. چرا؟ لشتغال نفوسنا طول الحیات بالجزئیات الحسیه، چون نفس ما از اون اول زندگی به جزئیات حسی اشتغال داشته، از اول با حس ما کار داشته، لذا وقتی میریم مدرسه درس خوندن برامون سخته، بچه های کوچولو براشون چقدر سخته، از همه سخت‌تر براشون ریاضیه، چون ریاضی با حس سر و کار نداره دیگه، مثلا تاریخ بهشون میگی میفهمن، اما ریاضی درسی نمیفهمه، چون ریاضی با حس سر و کار نداره. میگه ما عادت به حس کردیم و کلالها به حسب طبع ثانوی من مشاهدت الکلیات العقلیت الخارجه، کلیات عقلی اگه بخوای بگی که خارج از حسشه، این برای سنگینه، لذا ریاضی سنگینه، ولی باز فیزیک براش راحت‌تره، میگه فیزیک شیرین‌تره، چون فیزیک هم باز با مسائل روزمره سر و کار داره، ولی ریاضی فقط صرفا عقلیه، از اون سنگین‌تر فلسفه است که میگی دیگه همه چشا چپ میشه فلسفه درس میدی. میفرماید که فلذی صدق حسن و شجاعت، حسن الشجاعت فی نفسها به حسب نظر خالی عن العمل، کسی که زیبایی شجاعت رو تصدیق میکنه بدونه که دیده باشه، ثم صادف موقعا من المواقف الهائله، توی یه خطری واقع میشه که تطیر فی القلوب، دل خلصه دل آدم آب میشه، پر میزنه تو اون اوضاع، ادا به ای ذالکه الا نزا بین عقلی، شروع میشه بین جنگ بین عقلش، که میگه آقا اینجا شجاعت خوبه اما قوه واهمش اینو میترسونه، و وهم الجاذب الى لذت الاحتراز من تعرض الهلاکت الجسمانیه، آقا برو خودتو هلاکت ننداز، از اون بر شجاعت، عقل حکم به شجاعت میکنه، از این بر وهم حکم به حفظ جان میکنه، و زوال الحیات المادیت النائمه، فلا تزال ان نفس تتذبذب بین هذا و ذاک، این بین این دوتا خلاصه مذبذبه، که بره اون کار شجاعانه رو انجام بده یا خودشو حفظ کنه، و تتحیر و فی تایید الواحد من الطرفین المتخاصمین، در تایید این دو طرف الان مونده گیر کرده. و القوت و فی جانب الوهم، از قدرت هم کدوم بره؟ با وهمه. چرا؟ لان الحس معه، چون وهم حس با هم همراه هم. اینو حس میکنه دیگه، ترس و قشنگ حس میکنه، لذت هم که چشیده نمیدونه مزه شجاعت چیه. فمن الواجب عند التعلیم ان يتلقى المتعلم الحقائق العمليه مشفوعه بالعمل، لذا در مقام تعلیم باید متعلم حقایق عملی رو با عمل ببینه. حتی من یه ترسی پیدا کردم تازگی ها، ترسام داره هی زیاد میشه نسبت به فرزندای خودم، هم این ترس درم ایجاد شده، حالا نسبت به همه داره سرایت میکنه و اونم به همین نقطه برمیگرده. الان که فکر میکنم الان میتونم با این مطلب توضیحش بدم، و اونم اینه که من یادم میاد که ما وقتی که کلاس دوم دبستان بودیم انقلاب شد، چهارم دبستان بودیم جنگ شد، سوم دبیرستان بودیم جنگ تموم شد. یعنی تمام این دوران رشد و نمو شخصیتی ما در دورانی بود که همش فداکاری، ایثار، از جان گذشتگی، شهادت، شجاعت، تمام این چیزایی که شما شنیدین ما دیدیم، مصادیقش رو دیدیم، همکلاسی بغل دستمون شهید شده. بالاخره با همین رسانه‌های گروهی و تلویزیون و روایت فتح و چیزایی که زنده دیدیم، فلان مثلا سردار اسلام امروز اومده صحبت کرده، فردا خبر پخش شد که شهید شد، اینا رو ما دیدیم ولی این نسل جدید ندیده. این نسل جدید چی دیده؟ خب این کجا دیده این مصادیق شجاعت و ایثار و اینا رو؟ دین میاد یه دونه الان میخواد الان به اینجا برسونه که چون باید این مصداق عملی رو ببینه، باید یه کسی قبلا تربیت بشه تا به مردم میگن آقا این یه استاد بزرگواری ما داریم خیلی شیرین صحبت میکنه، به حاج آقا امجد ایشون میگفت که آقا شما مثلا تو این باشگاه زیبای اندام رفتین، تو این مثلا باشگاه زیبای اندام چند تا عکس این گنده هاشون رو میذارن، مثلا یه کسی که تازه میاد میگه خب ما چی میشیم؟ میگه میشیم مثل این. گفت ما تو این مدرسه و اینا که صحبت میکنیم اگه بچه ها مثلا میگه خب آقا ما اگه این کار رو انجام بدیم میشیم مثل کی؟ میشیم مثل این. حاج آقا امجد رو نشون میدیم. میگه آقا مثلا بالاخره یه مصداقی به من نشون بده که یک آدمی پیدا بشه که این دنیا رو ترک کرده باشه. این کیه؟ میگه آقا ایناش ما دیدیم، ما مصداق توکل رو دیدیم. این حالا اون داستانایی که خوندیم که ما علامه رو که ندیدیم، که آقای قاضی رو که ندیدیم، ایشونا که دیدیم، ترک دنیا رو دیدیم. حالا اینجا ایشون میخواد به این نقطه برسونه، وای به حال این جامعه امروز که جامعه امروز حتی تو فیلمش هم ندیده. مثلا تو کدوم فیلم رفتار درست پدر رو با فرزند دیده، فرزند رو با پدر دیده؟ دیگه فیلم که فیلمه دیگه، میشه فیلم بازی کرد که؟ چرا الان نمیشه یه فیلم بازی کنن که نشون بدن آقا اینجا مثلا این زن و شوهر با هم دیگه درست اونجوری که اسلام میگه رفتار کردن، این دختر و این خواهر و برادر اونجوری که اسلام میگه با هم رفتار میکنن، یه خانواده اسلامی مثلا نشون بده که اینا رفتارشون اسلامی. این که فیلمشو یه میشه ساخت دیگه. خب حالا رفتیم دوباره تو خاکی برگردیم سر بس. مقصود این که میفرماید که حتی یتدرب بالعمل، با عمل تدرب پیدا بکنه. تدرب یعنی انقدر تمرین کنه تا درب بشه، آشنا بشه. و یتمرن علیه، تمرین کنه، لتزول به ذالکل اعتقادات المخالفت الکائنه فی زوایا نفسه، تا اون مخالفت هایی که در زوایای نفسش رسوخ کرده تو زنش بره بیرون. مثلا میگه شک داره شجاعت خوبه یا نیست، ده تا مصداقش که میبینه تمام شکش برطرف میشه، شجاع میشه. وقتی میره جبهه و میاد شجاعت عملی رو میبینه، شجاع میشه. و یرسخت تصدیقو به ما تعلمهو فی نفسه، اونیو که میدونه رسوخ کنه تو جانش. میدونه شجاعت خوبه، ده تا مصداقش هم که میبینه این دانستش رسوخ میکنه. لأن الوقوع احسن و شاهدن علل امکان، حالا میگه میشه نمیشه، وقتی دید واقع شد میگه این وقوع بهترین دلیل بر امکانه دیگه، وقتی واقع شده بس میشه. ولذالک نرا ان العمل الذی لم تعهد النفس وقوعه فی الخارج یصعب انقیادها له، به همین خاطر میبینید که اگه یه کاری در خارج واقع نشده باشه برای نفس سخته که اینو تایید بکنه و خاضع بشه در مقابلش. فاذا وقع لاول مرتن، وقتی که یه بار اتفاق میفته، بدا که انه انقلب من امتناع الى امکان، از امتناع به امکان تبدیل میشه. اول میگه نمیشه بابا این اسرائیل رو شکست داد، خب یه بار میاد حزب الله شکست، شد عجب مثل که میشه. بعد بار دوم میاد از یه گروهی به مراتب ضعیفتر شکست بخوره، بابا دیگه اسرائیل عددی نیست. اونی که میگفت اصلا نمیشه، اول میگفت ممتنه، بعد میشه میگه ممکنه، بعد حالا دیگه میگه نه ممکن، از ممکنم یه درجه میاد جلو. میگه و عظم امر وقوعهی و اورس فی نفس قلقن و اضطرابن. قبلا میگفت که نمیشه، مضطرب بود. ثم اذا وقع ثانیان و ثالثان هان امره، مسئله برایش ساده میشه وقتی بار دوم و سوم اتفاق میفته. انکسر از صورته و تحقق بالعادیات التي لا یعبا امره، تبدیل میشه به عادیات. و ان الخير عاده كما ان الخير عاده عادتون كما ان الشر عاده، میشه عادت. و رعایت هذا الاسلوب في تعلیمات دینیه و خاصتا في تعلیم دینی الاسلامی من اوزه الامور. این مطلب باید برای امور تربیتی ها درس بده که فرقی هم میکنم باید پوستر بچسبونم به تیفال. میفرماید که و رعایت این اسلوب در تعلیمات دینی خصوصا در تعلیمات اسلامی از واضح ترین اموره. فلم یأخذ شارع الدین فی تعلیم مؤمنیه بالکلیات العقلیه و القوانین العامه، شارع فقط به قوانین عامه اکتفا نکرده، کلیات، بل بدع بالعمل، عمل نشون داده، تابلوی عملی آورده. و شفعه بالقول و بیان، با قول و بیان شفعش کرده، شفع یعنی کنارش قرار دوتاش کرده با قول و بیان لفظی. فاذا استکمل احدهم تعلم معارف الدین و شرائعه، وقتی یکی تعلم معارف الدین و شرایعه رو کامل میکنه، استکمله و هو مجهز بالعمل الصالح، با عمل صالح استکمال پیدا میکنه. همین امروز حاجی ها میفرمودن که راه چاره نیست، باید درس خون اگه انسان بخواد به جایی برسه، ولی در خلال درس خوندن باید قدم به قدم خودشو بکشه بالا عملا، ولی درس تنها به درد نمیخوره. همون چیزی که امام میفرمود یه قدم در تحصیل میره جلو، اگه نگیم دوتا قدم، بعد یه قدم هم در تهذیب برین جلو. تهذیب یعنی عمل دیگه، همون که آقای بچت فرموده. ایشون فرموده به دانسته‌های خودتون رو زیر پا نذارید. تمام عرفان این است، نگفته تمام عرفان فسوسه یا تمام عرفان مصباح الانسه یا تمام عرفان تمهید القواعده، اینو نگفته، فرموده که به دانسته هاتون رو زیر پا نذارید. تمام عرفان این است، چون عرفان عملیه دیگه، عملا میشه عرفان. برای عرفان نذارید برو این کتاب بخون. کما ان من الواجب ان یکون المعلم المربی عاملا به علمه، واجبه که مربی عامل به علم خودش باشه. فلا تأثیر فعل علم اذا لم یقرن بالعمل، اگه با عمل قرین نشه علم هیچ تأثیری نداره. لأن للفعل دلالتون کما ان للقول دلالتون، همونطور که قول دلالتی داره، یه چیزی رو نشون میده، فعل هم یه چیزی رو نشون میده. آدم لازم داره نمونه عملی ببینه، آدم بعد نمونه عملی توکل رو ببینه. حالا این شما بگو توکل علی الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بعد نمونه شو آدم ببینه، آدم بعد نمونه ترک دنیا رو بعد ببینه تا باور کنه. کما فالفعل المخالف للقول يدل على ثبوت هيئه مخالفه، اگه یه حرفی بزنه خلافش عمل کنه، نشون میده که در جانش یه چیز دیگه‌ای ثبت شده، و این که در جانش حقیقت داره نه اینی که به زبان میاره، لذا این تکذیب میکنه قولشو. فيدل على ان القول مکیدتون و نوع حیلتن یحتال به قائله لغرور الناس و سیاده، میخواد مردمو عرض شود که سید کنه با این حرفی که داره میزنه. ولی ذالکه نرن ناس لا تلین و قلوبهم ولا تنقاد و نفوسهم للعزت و نصیحه، لذا میبینیم که مردم دلاشون نرم نمیشه و تسلیم موعظه و نصیحت نمیشن. ازا وجدو الواعظ بهی او ناس به ابلاغهی غیر متلبس، وقتی واعظ و غیر متلبس به موعظه خودش بدونن، حتی اگه ندونن متلبس. یه داستانی بارها عرض کردم، میگفت یه آقایی بالای منبر کولاک میکرد، یه رندی اومد دید این منبر خیلی منبر عجیب و عالیه، همه یه فنون منبر و تأثیر بیان و نمیدونم چی و بیان خدادادی و، بعد نگاه کردید مردم اصلا هیچ توجه به این منبر ندارن. این رند بود، رفت از زن این واعظ پرسید، گفت این وقتی میاد خونه چی کار میکنه؟ گفت این وقتی میاد خونه مثلا بساط شراب رو پهن میکنه و، حالا این خلافش این بوده، بعد صفایی میکنه و بعد بهش میگه تو خودت مردم داری موعظه میکنی به ترک گناه، خودت به این کبیره مرتکبی. گفت میگه خدا کریمه، خدا بخشنده است، بعد میگه که این رند گفتش که این دفعه که اومد بساط و پهن کرد بهش بگو که خدا منتقمم هست. میگه اومد بساط و پهن کرد و گفت خدا کریمه، گفت خدا منتقمم هست. میگه تا اینو گفت کوزه شراب و شکست و زیر و رو شد، زیر و رو شد. بعد میگه اومد مسجد سخنرانی کرد، همه مردم های های گریه میکردن، میگه اصلا زیر و رو شدن. این یه داستانی که نقش شد. حالا از اون قبل هم زیاده، ما خودمونم احساس اینو داریم دیگه. ما من بعضی مجالس میریم تأثیر نمیپذیریم، بعضی مجالس میریم تأثیر میپذیریم. کلام گوینده باید خودش اهل عمل باشه. فرمود که لزوم اینه که مردم منقاد نمیشن، اب الناس به ابلاغ متجافیان ان صبر و ثبات فیتر و رب ما قالو لو کان ما یقول حقا. اگه این حرفا درست خودش بهش عمل میکرد. اینجوری میگن دیگه، میگن کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. الا انهم رب ما اشتبه علیهم الامر فاستنتاج منه فان النتیجه ان القول. بعضی وقتا برعکس عمل میکنن، میگن ان القول لیس بحق عند القائل اذ لو. این حرفا که میزنه پیش خودش هم مقبول نیست، چون اگه مقبول بود خودش بهش عمل میکرد. و لیس ینتج ان القول لیس بحق مطلقا کما ربما یستنتجون. معنیش این نیستش که قول مطلقا نتیجه نداره، میگن این حرف اگه نتیجه داشت این خودش عمل میکرد، ولی اینا ازش مطلقا بی نتیجه بودن رو میگیرن، گرچه این جمله این معنی رو نداره. اگه این حرف درست بود این خودش عمل میکرد. این معنیش اینه که اگه این حرف پیش این درست بود این خودش عمل میکرد، پیش این درست نیست. ولی این معنیش این نیست که مطلقا این قول درست نیست. ولی مردم که دیگه فلسفه نخوندن که، اونا مطلقا نفی این قول رو میگیرن. فمن شرائط تربیت صالحه ان یکون المعلم المربی نفسه متصفا بما یصفه للمتعلم. شرط تربیت اینه که گوینده خودش متصف به این حرفایی که میزنه باشه. فمن المحال العادی ان یرب المربی الجبان شجاعا باصلا. محاله که یه آدم مربی ترسو یه شاگرد شجاع تربیت کنه. ایشون میگه محاله، محال عادیه ها، نه محال عقلی، چون ممکنه اون طرف خودش شجاع باشه. محال عادیه که یه مربی ترسو یه بچه ترسو رو بهش بدی، این مربی اون بچه رو شجاع تربیت کنه. او یتخرج عالم حر فی آرایی و انظاری من مدرسه تعصب و لجاج. از یه مدرسه تعصب و لجاج مثل این وهابیا یه عالم حر بیاد بیرون. مثلا شما برید از مدارس از حوزه‌های علمیه طالبان یه عالم حری بیاد بیرون که آزادی اندیشه داشته باشه، روشن فکر باشه، نمیشه. قال تعالی افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. قرآن هم همینو میگه، میگه اونی که خودش هدایت یافته است سزاوارتره که هدایت کنه، یا اونی که اصلا هدایت نشده. فما لکم کیف تحکمون، چجوری حکم میکنی؟ آقا سلام علیکم، آقا من بیام پایین شما بزنم، من خجالت میگشم. درس ادب داریم میدیم، میشه درس بیادبی اون وقت. ببخشید آقا، شما بزرگواری میکنی. و قال اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم رو به بر و نیکی تر امر میکنید، خودتون رو فراموش میکنید. و قال حکایتن ان قول شعیب ما ارید و ان اخالفکم الا ما انهاکم انهو ان ارید و الا الاصلاح مستطعتو. من تا اونجایی که میتونم میخوام اصلاح کنم الا غیر ذالک من فلذالک کلهی کان من الواجب ان یکون المعلم المربی زا ایمان به مواد تعلیمی و تربیتی هست. باید اون مربی خودش به این مواد ایمانی و تربیتی که داره متربی رو تربیت میکنه ایمان داشته باشه. الا ان الانسان الخالی ان الایمان به ما یقوله، انسان که ایمان نداره به اون چیزی که میگه، حتی المنافق المستتر بالاعمال الصالحه المتظاهر بالایمان الصریح صریح الخالص. اون منافقی که اعمال صالح داره اما ایمان خالی از ایمانه، ظاهر ایمان رو نشون میده اما باطنش خالی از ایمانه، لا یتربی به یدهی الا من یم به مثله یه یمسلوهو. اینجا یمسلوهو مثلا یمسلو سلیم 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 تمثیل مثل توهو من یمسلوهو فی نفسه الخبیثه. میگه این تربیت نمی کنه مگه یکیو که مثل خودشه، آقای جوادی میفرمودن که اینکه قرآن اینکه حضرت فرموده انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال ماره مقام تربیت نیست. ولی شما میخوای ریاضی بخونی انظر الی ما قال، میخوای یه روایتی رو یادداشت کنی انظر الی ما قال، اما میخوای تربیت خودت رو بدی دست یک کسی. اینجا دیگه نگفته انظر الی ما قال، اینجا نگفته انظر الی ما قال ولا تنظر، اینجا ایشون میفهمد اتفاقا اینجا انظر الی من قال. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که این کلام یه ظاهری داره، اون ظاهرش صوته. آقا من اگه بد صدا باشم گوشی شما درد میاد دیگه. همونطور که این ظاهر کلام یه آثاری داره، اون باطن کلام هم آثار داره. الان اگه یه غبار بدبویی بلند بشه اینجا، میشینه شامه ما رو لباس ما، همه ما بوی بد میگیریم. اون غبار بدبویی که از جان منافق میاد بیرون، میشینه رو جان اون طرف متربی. بعد این غبار شما رو این شیشه غبار بگیره، یه سال پاکش نکن، بعد که میای دست بزنی دیگه با دست پاک نمیشه، اصلا میشه جزء شیشه. گاهی وقتا باید بتراشیش، با تیغ هم نمیره. ایشون میفرمودن، حالا ازش خودم قاطی کردم، اصل برماشه ایشون این بود. یه دوست بزرگواری داریم، ایشون مثلا یه جلساتی داریم، یه داستانی مثلا تعریف میکنی، بعد میره جای دیگه تعریف کنه، خیلی هم خوش سخنه، یادش میره، بعد از خودش میگه. هر چیزی هم که موقعی میگه، میگه این قاطی داشت یا نداشت، بعد درصد قاطیشو میگه. حالا یه چند چیز 30% قاطی داشت. فرمایش از آقا اینه که لا تنظر الی ما قال، ماره اون جایی که میخوای مثلا یه دونه ریاضی بری بخونی، اما وقتی میخوای تربیت خودتو بدی به دست یک کسی، اتفاقا اینجا گفتن فلینظر الانسان الی طعامه و تفسیر کردن، یعنی ببینید از کی علمشو میگیره. اینو تفسیر کردن، ایشون میفرمود که این کلام این آدم خبیث خبیثه، لذا شما وقتی دلتو میدی به دست این آرام آرام و خباثت کلامش در دل شما اثر میذاره. اینجا حضرت علامه میفرماید که آدم منافق تربیت نمیکنه مگه یه خبیثی مثل خودشو. فان اللسان و ان امکن القاء المغایرت بینه و بین الجنان به تکلم، گرچه زبان داره یه چیزی رو میگه، دل یه چیز دیگه میگه. به ما لا ترضا به نفس، خودش قبول نداره ولی داره میگه، ولا یوافق السر، با دلش. اون اصلا مال مخاطب، اون مال اینه که علم یاد بگیرید، هر چقدر هم دور دسته برید علم رو به دست بیارید. اما حالا شما به خودتو تربیت کنی، اینجا اجازه نداده به دست هر کسی خودتو بسپوری. تربیزات نایافته از هستی بخش که تواند که شاد هستی بخش، این خودش نداره، چجوری میخواد به شما بده؟ اینجا الان میفرماید که ولا یوافق السر الا ان الکلام من جهت اخرى فعل، این همون فرمایش های جوادیه. الا این که ببین الان ظاهرش صلاحه اما باطنش اعتقاد نداره، میگه کلام از جهت اخرای فعله، ول فعل من آس، مگه کلام فعل نفس نیست؟ کلام فعل نفس دیگه، از کجا داره بلند میشه؟ از نفسش. ول فعل من آثار نفس و رشحاتها، فعل ترشح نفسه، اصلا مرتبه از مراتب نفس دیگه، تو رساله توحید ما گفتیم دیگه، فعل مرتبه از مراتب منه، یعنی خود منه، فعل من یعنی خود من، یعنی یه مرتبه از مراتب وجودی من. و کیفه یمکن و مخالفت الفعل طبیعت فاعله، چطور میشه فعل با طبیعت فاعلش مخالف باشه؟ داره از لجنزار میاد بیرون، نمیشه بوی خوش بده، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. ظاهرش یه کلام حسنه ولی باطنش سمه، لذا این سم تزریق میشه در جان شنونده، لذا منافق خبیث شاگرد خبیث تربیت میکنه. فل کلامو من غیر جد، البته آقا ما همیشه نوادری داشتیم، ان الله یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اسباب و علل زیاده، ممکنه یه کسی هم پای منبر یه منافقی بشینه ولی یه عالمی ربانی بهش برسه اینو مثلا با یه کلمه نجات بده، یا اصلا ما نشنیده باشیم چی شده، یا هزاران عامل دیگه باشه، ولی این همونطور که آتش میسوزونه. حالا ما دیگه نگفتیم که حالا شما دستکش ضد آتش بپوش، خب نمیسوزونه، این که منافاتی با هم دیگه نداره، اما آتش میسوزونه، منافق خبیث تربیت میکنه، این نتیجهش. در مقام تربیت بله، در مقام تربیت، یعنی انسان باید بگرده یک کسی رو پیدا بکنه که اون خودش تربیت شده باشه. البته نوعا تو جامعه معمولا آدم ها معلوم هن دیگه، بالاخره انسان یه سری مقیداتی داره که اون مقیدات بهش کمک میکنه. اولا بالاخره علما معلومه، سابقه زندگی علما معلومه، پایمنبریه علما معلومه، یعنی تو تهران بگردیم میدونیم که علما هر کدوم تو چه حدی هم چه سطحی هم از کی میتونیم استفاده بکنیم. همه مثلا میدونن که از آقای ضیاءآبادی معلم اخلاق بوده، همیشه در تهران، همیشه سخنانش تاثیرگذار، انسان میشینه پای صحبت میفهمه اثر مثبت داره. بالاخره ما تقریبا با یه جستجوی مقدماتی میتونیم اجمالا بفهمیم این مسائل. بعدم اعمالش نشون میده دیگه، یه کمی انسان باش سر و کار پیدا میکنه. بعدش هم که خود البته گفتن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هر کس واقعا قصد تربیت داشته باشه خدا راه رو براش باز میکنه. به هر تقدیر اینجا میفرماید که فلکلام من غیر جهت دلالت لفظیت الوضعیه، بجز این دلالت لفظی که تو کلام است، در یعنی در، دیوار یعنی این، این میشه دلالت لفظیش، بجز این دلالت لفظی که توی کلام هست، حامل لطبیعت نفس المتکلم، کلام خود متکلم هم با خودش داره. آقا بنده یه چیزی رو شهود کردم تو این 15-16 سال معلمی، این شهوده دیگه، من دیدم که این مدرسه‌ای مثل مدرسه‌های ماها که مدرسه‌ای ان که مثلا یه مشاور مسئول یه کلاسه، حالا اون مدرسه‌ای که مثلا هر سال یه مشاوری میاد، نه اونایی که یه مشاور رو میذارن از سال اول تا پیش دانشگاهی، من قشنگ دیدم که روح اون مشاور تو کلاس دمیده شده. بعد خیلی مثلا جالبه این نکته، 4 سال بعد که همون مشاور یه کلاس دیگر آورده، چون من سر و کار دارم مثلا هفته 7 ساعت 8 ساعت با اینا کلاس دارم، مسافرت باشون میرم، دیدم که این کلاس عین اون کلاس 4 سال پیشی است، یعنی این روح این آقا. بعد مثلا این کلاس با کلاس اون یکی آقا فرق میکنه، اون آقا یه جور تربیت میکنه، این آقا یه جور دیگه تربیت، یعنی این مشاوری که مدام با اینو سر و کار داره، قشنگ این روحیه این مشاور، همونطور که شما مثلا میبینید دانش آموزا یه مدرسه با مدرسه دیگه فرق میکنن، ولی این که من میگم دقیق تره، چون اینا تو یه مدرسه هن. همه شرایط مدرسه واحد الا مشاور، قشنگ این کلاس با اون کلاس فرق میکنه، کاملا مشهوده. حالا اینجا میفرماید که و بعضیا واقعا خدا بهشون توفیق داده خوب تربیت میکنه، بعضیا واقعا خوب تربیت، بعضی از این رفقای ما هستن واقعا آدم لذت میبره، خدا بالاخره به هر کسی یه چیزی داده دیگه. حالا اینجا میفرماید، خیلی این مطلب عجیبه ها، میفرماید کلام به جز اون دلالت لفظی که داره، در یعنی در، دیوار یعنی این، میز یعنی این، میشه دلالت لفظی، حامل لطبیعت نفس المتکلم، نفس متکلم هم با خودش داره. اگه متکلم لجنزار باشه، این کلامش لجنزاره، اگه متکلم گلستان باشه، کلامش گلستانه، بوی عطر میده. حامل لطبیعت نفس متکلم من ایمان او کفر او غیر ذلک، اگه متکلم کفر در درونش باشه، کلامش ولو روایت رسول خدا باشه، بوی کفر داره باشه، داره روایت میخونه ولی کافر میکنه. مگه این وهابی ها روایت نمیخونن؟ روایت میخونه دیگه، قرآن مگه نمیخونه؟ خوارج مگه قرآن نمیخوندن؟ مگه اصحاب معاویه قرآن سر نیزه نمیزدن؟ به قرآن و روایت و اینا نیستش که، روایت میخونه، قرآن میخونه با صدای زیبا سر شیعه رو میبره تو همون نوار، این داره قرآن میخونه دیگه. و واضعها و موصلها الى نفس المتعلم البسیطت سازجه، محل قرار گرفتنش و محل اتصال جان این متعلمه، جان متعلم همونطور که گوش متعلم محل گرفتن صوته، جان متکلم محل گرفتن اون ایمان و کفره. و فلا یمیز و جهت و سلاحی و هو جهت و دلالت الوضعیه من جهت فسادهی، نمیشه این جهت صلاح از اون جهت فساد جدا کرد، ظاهرش صالحه اون باطنش فاسده. الا من کان علی بصیرت من الامر، مگه کسی که نورانیت داشته باشه، کسی که نورانیت داشته باشه میبینه این داره روایت میخونه ولی داره لجن از دهانش بیرون میاد به جای نور، داره روایت میخونه ولی لجن داره از دهانش بیرون، قرآن داره میخونه ولی لجن داره از دهانش بیرون میاد، چه اینکه داشت آیات قرآن رو تلاوت میکرد پای کمیل لرزی، حضرت دست کمیل رو گرفت کشی، فردا یا چند روز بعد در میدان جنگ یه کشته ای از این خوارج با صورت افتاده بود رو زمین. حضرت به کمیل اشاره کرد، کمیل میدونی این کیه؟ این جنازه که الان تو جهنم داره میسوزه. گفت کمیل میدونی؟ حضرت فرمود کمیل میدونی این کیه؟ کمیل عرض کرد نه. حضرت فرمود همون قاریه اون شبه، همون قاریه. اینا رفته بودن سپاه دشمن رو بررسی کنن، یکی از این خوارج قرآن میخوند، از صوت زیبایی این کمیل پاش سوز شده که حضرت دستش کشید و برد. خب این کمیل اینجا نمیفهمه، حضرت میفهمه که این صوت قرآن زیبا هم هست اما لجنزاره، این قاری اون شبه. الا من کان علی بصیرت قال تعالی فی وصف المنافقین لنبیه. پیامبر حق تعالی پیامبر خدا رو اینجور برش منافقین رو توصیف کنه، ولتعرفنهم فی لحن القول، تو از لحن قولشون میتونی بشناسیشون. داره میگه ایمان آوردیم، یه تو پیامبر میفهمی از لحن قولش که این منافقه. آره دیگه، خیلی قیافه های حضرات که خوبی دارن، ظاهر الصلاح هم، ظاهر الصلاح هم. این یعنی اینجوریه، نه که پیامبر تو تعجب میکنی، یعنی اینا اینجوری هم چیکی جای تعجب داره که عجب مثلا اینا ظاهر الصلاح هم اما باطنشون منافق. ازار ایتام توجبه که اجسام هم میبینشون، نه که تو تعجب میکنی، یعنی اینجا جای تعجبه، مثل اون تعجب های دیگه که در قرآن کریم هست. فتربیت المستعقب للاثر صالح، اگه یه تربیتی بخواد به دنبال خودش اثر صالح داشته باشه، هو ما کان المعلم المربی فیها زا ایمان به ما یلقیه الی تلامذته، باید مربی گوینده به اون مطلبش ایمان داشته باشه. مشفوعا بالعمل صالح، باید تربیتش شفع یعنی همراه باید بشه با عمل صالح که موافق علمش باشه. و اما غیر المؤمن به ما یقوله او غیر العامل، کسی که ایمان نداره به گفته خودش یا عمل نمیکنه به گفته خودش علا طبق علمی، فلا یرجا منه خیرون، امید خیری از این نمیره. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و لازل حقیقه مصادیق و کثیره، مصادیق فراوانی داره این حقیقت. و امثله و غیر موساد، مثالای غیر موساد نمیشمرد، مثالایی که میشه زد. فی سلوکنا معاشر الشرقیین و الاسلامیین، خاصتا فی التعلیم و التربیه فی معاهدنا الرسمیه و غیر رسمیه، فلا یکاد و تدبیر ینفع ولا سعیانی انجام، نه تدبیر فایده داره نه تلاش. اگه کسی بخواد تربیت بکنه باید آدم پیدا بکنه، با آدم آدم تربیت میشه، با در و دیوار و درخت و نمیدونم اینو بنویسیم پارچه بزنیم و گروسو رو درست کنیم و عرض شد که مراسم بگیریم و شام و نهار بدیم و اینا ظاهر عمله، باطن اصلیشو نداره، آدم نداره، حالا میخواد تربیت کنه. آدم باید باشه، آدم آدم تربیت میکنه، این آدم تا نبینه نمیفهمه که چطور آدم آدم تربیت کنه. انشالله خداوند تعالی این حرفایی که ما میزنیم و مایه خجالت رو قرار داده، بگید تو از این هم گفتی بازم آدم نشد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.